بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهم‌ترین خبرها تا این ساعت از لیلی صدر.
با سلام، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه برای دیدار با همتای ترکمن خود وارد ترکمنستان شد. رئیس جمهوری ایران پیش از سفر به ترکمنستان روز سه‌شنبه در افغانستان با حامد کرزای همتای افغان خود ملاقات کرد. محمود احمدی نژاد پیش از ترک افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل ارسال هر گونه سلاح برای طالبان را تکذیب کرد. مقام‌های امنیتی افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کردند حدود 100 مین زمینی ساخت ایران را در روزهای اخیر در استان بلخ واقع در شمال افغانستان کشف کردند. به گفته مقام‌های امنیتی افغانستان، مین‌های مذکور احتمالاً توسط قاچاقچیان از استان‌های غربی ایران به افغانستان وارد شده بودند. فرماندهان افغان پیشتر نیز از کشف سلاح‌های ساخت ایران در افغانستان خبر داده بودند. سفارت کره جنوبی در کابل می‌گوید وضع جسمانی دو زن تبعه این کشور دیروز از اسارت طالبان آزاد شدند خوب است و آنها پس از معاینات پزشکی عازم سئول می شوند. طالبان این دو زن را روز دوشنبه به صلیب سرخ جهانی در افغانستان تحویل داد. مذاکرات برای آزادی 19 گروگان دیگر که ظاهرا در غزنه نگهداری می شوند ادامه دارد. طالبان 23 تن از شهروندان کره جنوبی را 4 هفته پیش در جاده قندهار به کابل به گروگان گرفت. دو نفر از این گروگان ها مدتی بعد به دست طالبان به قتل رسیدند. مقام‌های الجزایر روز سه‌شنبه اعلام کردند بر اثر بمب‌گذاری در اتومبیل مصطفی کرتالی، یکی از رهبران پیشین شبه نظامیان اسلامگرا در این کشور، به شدت زخمی شده است. مصطفی کرتالی که هم‌اکنون از حامیان تلاش‌های دولت الجزایر به منظور پایان دادن به خشونت‌های شبه نظامیان در این کشور محسوب می‌شود. مقام‌های امنیتی الجزایر شبه نظامیان اسلامگرا را مسئول این بمب‌گذاری می‌دانند. به رادیو فردا گوش میکنید. یک سازمان مدافع حقوق بشر در سومالی روز سه‌شنبه اعلام کرد درگیری‌ها در موگادیشو ظرف 24 ساعت دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. سازمان حقوق بشر المان همچنین اعلام کرد در درگیری میان شورشیان با ارتش سومالی و متحدانش از ارتش اتیوپی دست کم 60 نفر نیز زخمی شدند. از ماه دسامبر و در پی آن که دولت سومالی با کمک ارتش این کشور و نیز نیروهای اتیوپی کنترل موگادیشو را از دست شورشیان و اتحادیه محاکم اسلامی سومالی درآوردند، درگیری‌ها در این کشور ادامه یافته است. ارتش آمریکا در عراق در بیانیه اعلام کرده است که عملیات وسیعی را برای سرکوب شورشیان سنی مرتبط با القاعده در استان دیاله آغاز کرده است. در این بیانیه گفته شده که 16,000 سرباز آمریکایی و عراقی در این عملیات شرکت دارند. هدف این عملیات سرکوب شورشیان وابسته به القاعده است که در جریان عملیات قبلی در بقوبه به نقاط دیگر استان دیاله گریختند. و سرانجام این که شهروندان پاکستان روز سه‌شنبه در گوشه و کنار این کشور 60مین سال تشکیل و استقلال این کشور را از بریتانیا جشن گرفتند. شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان روز سه‌شنبه در سخنانی به مناسبت 60مین سالگرد استقلال این کشور گفت هیچ کشور خارجی دیگر نمیتواند حق حاکمیت این کشور را زیر پا بگذارد. الیزابت دوم ملکه بریتانیا به بعد این روز پیام شخصی برای پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان فرستاد. مراسم 60مین سالگرد استقلال هند از بریتانیا روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.
لیلی صدر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. انفجار یک بمب در قطاری در روسیه و زخمی شدن 60 نفر. جشن 60مین سالگرد استقلال کشور پاکستان از بریتانیا. صحبت خانم‌هایی که در شهر اودینزه ایتالیا دست آقای خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران را فشردند. گزارش های دیگر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از سفر خود به کشورهای آسیای مرکزی روز سه‌شنبه را در کابل پایتخت افغانستان سپری کرده و با رئیس جمهوری کشور دیدار کرد. این دیدار در حالی صورت گرفت که کابل به خاطر رابطه‌اش با تهران مورد انتقاد واشنگتن قرار دارد. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
سفر روز سه‌شنبه رئیس جمهوری اسلامی به کابل اولین سفر محمود احمدی نژاد به کشور همسایه افغانستان بود. در این سفر آقای احمدی نژاد بر حمایت ایران از افغانستان تاکید ورزید. محمود احمدی نژاد همچنین از اتهام‌های آمریکا مبنی بر اینکه ایران سلاح در اختیار شبه نظامیان در افغانستان قرار می‌دهد انتقاد کرد.
خب تو عراق هم این ادعا رو می‌کنن صدای آمریکا. بالاخره میگن ما اسلحه ایرانی کشف کردیم. خب حالا این دلیل چی هست؟ ایران یک کشور بزرگه. البته حالا من در صحت و سقم این حرف شک دارم به طور جدی. ما مرزمون همین هست که اعلام کردیم. ما به قدرت و با همه توان از روند سیاسی افغانستان حمایت میکنیم. امنیت افغانستان اولین اثرش روی ایرانه، برای اینکه طولانی ترین مرزها رو داریم، طولانی ترین مراودات رو داریم و برای ما یک افغانستان امن و قدرتمند بهترین است.
رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری با حامد کرزی همتای افغان خود شرکت کرد. آقای کرزی رابطه کشورش با ایران را مثبت توصیف کرد. رئیس جمهوری افغانستان در گفتگو با خبرنگاران ایران و آمریکا را متحدان مهم افغانستان خواند و افزود معتقد است کابل می تواند به بهبودی روابط تهران واشنگتن کمک کند. زمانی که نیروهای سنی طالبان قدرت را در افغانستان بر عهده داشتند، افغانستان با کشور همسایه شیعه خود ایران رابطه دوستانه‌ای نداشت. اکنون ایران یکی از متحدان اصلی افغانستان در امور بازرگانی محسوب شود و در چندین پروژه امدادرسانی از جمله ساخت بزرگراه، بیمارستان و ایستگاه برق در افغانستان دست دارد. با این حال مقام‌های آمریکایی تاکید دارند تهران یکی از موانع برقراری ثبات در افغانستان است. مقام‌های آمریکایی و مقام‌های ناتو در افغانستان می‌گویند سلاح‌های ساخت ایران را به طور روزافزونی نزد شبه نظامیان طالبان می‌یابند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند مدرکی برای اثبات دست داشتن مستقیم دولت ایران در عملیات شبه نظامیان در افغانستان ندارند. از سوی دیگر رابطه ایران و افغانستان منجر به ایجاد تنش‌هایی در رابطه کابل با واشنگتن شده است. هفته گذشته حامد کرزی در سفری دو روزه به آمریکا با جورج بوش رئیس جمهوری این کشور گفتگو کرد. آقای بوش پس از ملاقات با همتای افغان خود در گفتگو با خبرنگاران در مورد نقش تهران در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
The president knows best about what's taking place in this country and of course I'm willing to listen. But from my perspective...
جورج بوش گفت رئیس جمهوری افغانستان بهتر از همه می‌داند که در کشورش چه می‌گذرد و من قطعاً حاضرم به سخنان تمام طرف‌ها گوش دهم، اما به نظر من این مسئولیت دولت ایران است که ثابت کند نقش مثبتی در افغانستان ایفا
می‌کند.
تحلیلگران سیاسی میگویند تهران که در حال حاضر به خاطر برنامه‌های هسته‌ای خود تحت فشار آمریکا و کشورهای اروپایی قرار دارد، ممکن است در درگیری‌های افغانستان از هر دو طرف، هم دولت و هم نیروهای طالبان حمایت کند. برخی تحلیلگران معتقدند تهران ممکن است حمایت از نیروهای شورشی در عراق و افغانستان را روشی برای خونسا کردن نفوذ آمریکا در منطقه محسوب کند. رئیس جمهوری ایران عصر روز سه‌شنبه به ترکمنستان رفته و سپس برای شرکت در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای به قرقیزستان می‌رود.
دیدار محمود احمدی نژاد با حامد کرزی همتای خود در کابل و ابراز نگرانی جورج دبلیو بوش از این دیدار در گزارش مهدیه جاوید.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
دولت روسیه روز سه‌شنبه گروه تحقیقی را تشکیل داده است تا عوامل بمب‌گذاری در قطاری در این کشور را شناسایی کنند. در ساعات پایانی روز دوشنبه انفجار یک بمب در قطاری که از مسکو به سن پترزبورگ می‌رفت، باعث خارج شدن قطار از ریل و زخمی شدن 60 تن شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از هومن سیسان می‌شنوید.
در ساعات پایانی روز دوشنبه انفجار یک بمب در قطار سریع السیر مسکو سن پیترزبورگ باعث شد که لوکوموتیو و 12 واگن این قطار از ریل خارج شده و 60 تن از سرنشینان قطار زخمی شوند. مسئولان بررسی این حادثه میگویند این انفجار به وسیله یک بمب دستساز صورت گرفته است. قطار مسکو سن پیترزبورگ یکی از اصلی ترین خطوط تردد مسافران در روسیه است. یکی از کارکنان این قطار به خبرگزاری رویتر گفت
دو انفجار صورت گرفت که باعث شد لوکوموتیو و نیمی از واگن‌های قطار از ریل خارج شوند.
این انفجار در 500 کیلومتری شمال مسکو روی داد. هم‌اکنون 30 نفر از مجروحان در بیمارستان بستری شدند که 3 نفر از آنها در شرایط جسمی نامناسبی به سر می‌برند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مکالمه تلفنی با وزیر حمل و نقل این کشور گفت:
و вместе сейчас со службами Министерства здравоохранения, МЧС, правоохранительными органами сделайте всё для того, чтобы
شما در حال حاضر با وزیر بهداشت و وزیر امور غیر مترقبه و سازمان‌های قضایی هر کاری را که از دستتان برمی‌آید برای کمک به مردم انجام دهید و هر کاری را که می‌توانید برای بازگرداندن رفت و آمد قطار به حال عادی صورت دهید.
در همین حال سرگئی بدنیچنکو دادستان کل منطقه شمال غربی روسیه روز سه‌شنبه گفت این انفجار توسط یک بمب دستساز گرفته و بازپرسان یک پرونده جنایی برای این اقدام تروریستی گشودند.
крушение поезда произошло вследствие взрыва самодельного взрывного устройства.
انفجار قطار به وسیله یک بمب دستساز صورت گرفت. مقامات دادستانی منطقه شمال غربی و نووگرو به همراه بازجویان سرویس امنیتی فدرال هم‌اکنون در محل حادثه حضور دارند. بر اساس قانون این بمب‌گذاری یک عملیات تروریستی است و یک پرونده جنایی در این زمینه گشوده شده است.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را نپذیرفته است. این در حالی است که یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری اینترفکس گفته است سیم‌هایی که در اطراف محل انفجار پیدا شده به سیم‌هایی شباهت دارد که در سال 2005 در انفجار یک قطار که از چچن به مسکو می‌رفت مورد استفاده قرار گرفته بود. دو ملی‌گرای روس متهم به دست داشتن در انفجار سال 2005 شده بودند. شبه نظامیان چچنی هم پیش از این در انفجار قطار در روسیه دست داشتند.
هومن سیسان نگاهی داشت به انفجار یک بمب در قطار سریع السیر روسیه سن پترزبورگ که باعث زخمی شدن 60 تن شد و تحقیقات ماموران روسی در یافتن عاملان آن ادامه دارد. شهروندان پاکستان روز سه‌شنبه در گوش و کنار این کشور 60مین سال استقلال این کشور را جشن گرفتند. شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان روز سه‌شنبه در سخنانی به مناسبت 60مین سالگرد استقلال این کشور گفت هیچ کشور خارجی دیگر نمیتواند حق حاکمیت این کشور را زیر پا بگذارد. الیزابت دوم ملکه بریتانیا به مناسبت این روز پیام شخصی برای پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان فرستاد. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
پاکستان روز سه‌شنبه 60مین سالگرد استقلال از بریتانیا را با برافراشتن پرچم‌های رنگین و آتش‌بازی در سراسر کشور جشن گرفت، اما این جشن‌ها در چند شهر پاکستان تحت الشعاع مسائل سیاسی پیش آمده برای پرویز مشرف و خشونت شبه نظامیان قرار گرفت. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان که در سال 1999 میلادی روی کار آمد، اکنون با یکی از سخت‌ترین دوره‌های کاری خود روبروست. مخالفت‌های سیاسی با تلاش او برای پیروزی در دور دوم ریاست جمهوریش بالا گرفته و خشونت آفرینی اسلام‌گرایان نیز رشد کرده است، موضوعی که متحد اصلی رئیس جمهوری پاکستان یعنی آمریکا را نگران می‌کند. شبه نظامیان اسلامگرا بر شدت حملات خود در سراسر پاکستان و از جمله در اسلام آباد پایتخت این کشور افسودند، به ویژه بعد از آن که دولت پاکستان ماه گذشته مسجد لعل در اسلام آباد را تحت محاصره گرفت و در حمله‌ای که به مرگ 102 نفر انجامید اعضای جنبش طرفدار طالبان را از مسجد بیرون راند. به هر حال روز استقلال در پاکستان به نشانه احترام با شلیک 31 توپ در اسلام آباد و غرش 21 توپ دیگر در مرکز 4 استان این کشور آغاز شد. هزاران نفر برای دیدن آتش بازی ها در رابطه بلپندی که شهر دوقلوی اسلام آباد خوانده می شود جمع شدند و سربازان در شهر لاهور پرچم پاکستان را در میان پخش سرود ملی این کشور و شعارهای میهنی حدود 200 نفر برافراشتند. اما صدای یک انفجار که برای سرگرمی ترتیب داده شده بود، صدها نفر را که در کراچی در کنار آرامگاه بنیانگذار پاکستان محمد علی جناح گرد آمده بودند تا جشنهای روز استقلال را برگزار کنند، به شدت وحشت زده کرد. همچنین در این روز مقامهای پاکستانی به نوبه خود خطاب به مردم پاکستان و جهانیان سخنانی گفتند. شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان گفت:
دنیا که تمام ممالک کے ساتھ نہایت خوشگوار ہیں، خاص طور پر ہم اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ،
ما روابط دوستانه‌ای با کشورهای جهان داریم. ما می خواهیم روابط خوبی با کشورهای همسایه داشته باشیم. ما خواهان صلح در منطقه هستیم و می خواهیم نقش فعالی برای ایجاد صلح در منطقه ایفا کنیم.
علاقه میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار نہایت عزم اور ذمہ داری کے ساتھ.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان هم در جشنهای سالگرد استقلال بار دیگر در خصوص یکی از موضوعهای مهم در ارتباط با پاکستان سخن گفت. آقای مشرف تأکید کرد به هیچ کس اجازه نمی دهد از خاک این کشور برای اهداف تروریستی استفاده کند.
جشن مردم پاکستان برای 60مین سالگرد استقلال این کشور از بریتانیا، پیام پرویز مشرف و شوکت عزیز، پیام شخصی ملکه الیزابت به پرویز مشرف و دیگر وقایع اخیر این کشور در گزارش حسام مهدوی. ساعت 9:16 شب به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. با ما بمانید. بمب‌گذاری‌ها و خشونت‌ها در گوش و کنار عراق در روز سه‌شنبه ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. در همین حال ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد که عملیات نظامی وسیعی را برای مقابله با شورشیان در استان دیاله آغاز کرده است. لیلی سعد آخرین تحولات عراق را در روز سه‌شنبه به آگاهی شما می‌رساند.
پلیس عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد جسد 15 نفر از اعراب سنی مذهب در شهر خالص واقع در 80 کیلومتری شمال بغداد کشف شده است. در واقع در 20 کیلومتری شمال بغداد بر اثر یک بمبگذاری انتحاری و ریختن پل 10 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد در عملیات ارتش در غرب بغداد یک سرباز آمریکایی کشته و 3 سرباز زخمی شدند. باز هم در بغداد به گفته ارتش آمریکا 4 عضو سپاه مهدی وابسته به مقتدی صدر روحانی شیعه توسط سربازهای آمریکایی کشته و 8 عضو دیگر این گروه در شهرک صدر دستگیر شدند. به گفته مقام‌های بیمارستانی در بغداد یک دختر 5 ساله و پدرش نیز در حمله ارتش آمریکا در بغداد کشته شدند. در تحولی دیگر در بغداد در روز سه‌شنبه ارتش آمریکا اعلام کرد 12 عضو سپاه مهدی نیز در حمله نیروهای عراقی و آمریکایی در روز سه‌شنبه دستگیر شدند. پلیس عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد بر اثر انفجار بمب در بخش یرموک واقع در غرب بغداد 2 غیر نظامی زخمی شدند. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد یک سرباز آمریکایی نیز در درگیری با شبه نظامیان در بغداد کشته شده است. در تحولی دیگر در روز سه‌شنبه در عراق ارتش آمریکا اعلام کرد در عملیات ارتش در بعقوبه، تاجی، بلد و بغداد دست کم 16 مظنون شبه نظامی که با شبه نظامیان خارجی و شبکه‌های بمب‌گذاری مرتبط بودند دستگیر شدند. روز سه‌شنبه در موصل واقع در 390 کیلومتری شمال بغداد نیروهای آمریکایی و عراقی 6 گروگان را از زندان شبه نظامیان مظنون وابسته به القاعده آزاد کردند. به گفته ارتش عراق گروگان‌ها که کرد و مسیحی هستند 2 هفته پیش توسط شبه نظامیان ربوده شدند. گروگانگیران به ازای آزادی هر یک از آنها $100,000 درخواست کرده بودند. روز سه‌شنبه در کرکوک واقع در 250 کیلومتری شمال بغداد بر اثر انفجار یک بمب در کنار جاده 2 پلیس عراقی زخمی شدند. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 3 سرباز آمریکایی بر اثر انفجار در نزدیکی اتومبیلشان در نینوا کشته شدند. در سویره واقع در 40 کیلومتری جنوب بغداد مردان مسلح همسر، برادر و پدر یک پلیس عراقی را به قتل رساندند. در هله واقع در 100 کیلومتری جنوب بغداد یک پلیس عراقی به دست مردان مسلح کشته و 2 پلیس زخمی شدند. در دیوانیه مردان مسلح یک پلیس عراقی را به قتل رساندند. و بر اثر انفجار دو بمب در کنار جاده در کرکوک 3 پلیس عراقی و 4 غیر نظامی زخمی شدند. روز سه‌شنبه ارتش آمریکا اعلام کرد یک مظنون شبه نظامی وابسته به مقتدی سطر که اسلحه و پول از ایران به عراق وارد می‌کرد توسط نیروهای عراقی و آمریکایی دستگیر شده است. در فلوجه واقع در 50 کیلومتری غرب بغداد پلیس عراق جسد یک نفر را که آثار شکنجه بر روی بدنش دیده می‌شد پیدا کرد. با سرانجام این که در روز سه‌شنبه ارتش آمریکا در عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد عملیات وسیعی را برای سرکوب شورشیان سنی مرتبط با القاعده در استان دیالی آغاز کرده است. در این بیانیه گفته شده که 16,000 سرباز آمریکایی و عراقی در این عملیات شرکت دارند. هدف از این عملیات سرکوب شورشیان وابسته به القاعده که در جریان عملیات قبلی ارتش در بغوبه به نقاط دیگر استان دیاله گریخته اند اعلام شده است.
لیلی ساعت و آخرین حوادث دردناک عراق در روز سه‌شنبه.
هفت روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و چهار شنبه ها ساعت 1 بامداد.
گفته می شود با استعفای کارل روو، مشاور ارشد سیاسی رئیس جمهوری آمریکا و یکی از طراحان اصلی سیاست خارجی دولت بوش، مسئله عمده انتخاب جانشین وی از سوی پرزیدنت بوش خواهد بود. آن هم همزمان با مسئله جنگ عراق و اختلاف کاخ سفید با کنگره درباره بودجه مربوط به این جنگ. پریچهره فرزان.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش روز دوشنبه 22 مرداد ماه قبل از سوار شدن به هلیکوپتر نیروی دریایی آمریکا در محوطه جنوبی کاخ سفید به همراه کارل روو، قائم مقام مدیر کل کابینه دولت خود، در جمع کوچکی از خبرنگاران حضور یافت تا آقای روو استعفای خود را اعلام کند. کارل روو که ضمناً از 14 سال پیش تا به حال مشاور سیاسی آقای بوش نیز بوده است، نقش بسیار مهمی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و پیروزی پرزیدنت بوش در دوره اول و دوره دوم ریاست جمهوریش داشته است. بسیاری از کارشناسان سیاست داخلی و تاریخ نویسان آمریکایی به مناسبت نقش کارل روو در پیروزی پرزیدنت جورج دبلیو بوش در دو دوره ریاست جمهوریش وی را معمار این پیروزی نامیدند. رئیس جمهوری آمریکا که عازم مزرعه شخصی خود در کرافورد در ایالت تگزاس برای شروع تعطیلات تابستانیش بود، طی سخنانی بسیار کوتاه از مشاورش چنین یاد کرده.
We've been friends for a long time and we're still going to be friends. I would call Karl Rove a dear friend. We've known each other as youngsters interested.
ما از مدت‌ها پیش دوستان بسیار نزدیکی بودیم و همچنان دوستان بسیار نزدیکی خواهیم بود. من کارل روو را دوستی عزیز می‌نامم. ما از هنگامی که بسیار جوان بودیم برای خدمت به ایالات خود علاقه نشان می‌دادیم. ما با یکدیگر همکاری می‌کردیم، در نتیجه توانستیم در موقعیتی قرار گیریم که به کشور خود خدمت کنیم.
پس از آن کارل روو که دچار احساسات و هیجان شدیدی شده بود، درباره رئیس جمهوری گفت: من مردی را شناختم که از ما در برابر دشمن بسیار بی‌رحمی در یک کشمکش خطرناک که این قرن جدید را شکل می‌دهد، حفاظت کرد. مشاور ارشد سیاسی رئیس جمهوری آمریکا آنگاه درباره پرزیدنت بوش و همکاری با رئیس جمهوری گفت:
I've seen a leader respond to an economy weakened by recession, corporate scandal and terrorist attacks by taking decisive action to strengthen the economy.
من رهبری را دیدم که در برابر یک اقتصاد بیمار رو به رکود، رسوایی‌های شرکت‌ها و حمله‌های تروریستی ایستاده و به آن پاسخ داده است. پاسخی با انتخاب اقدام‌های سرنوشت‌سازی که در جهت مستحکم کردن اقتصاد و ایجاد شغل بوده است.
دینا پرینو، قائم مقام سخنگوی کاخ سفید، در راه کرافورد تگزاس به خبرنگاران گفت احتمال دارد که مسئولیت‌های آقای روو بین چند نفر تقسیم شود. این در حقیقت نشاندهنده اهمیت حضور کارل روو در کنار رئیس جمهوری بوده است. گفته می شود که کاخ سفید با توجه به مسئله عراق و اختلاف با کنگره بر سر بودجه جنگ در عراق نیاز دارد که یک استراتژیست سیاسی را در جای خالی کارل روو به کار گمارد. در حال حاضر نزدیکترین مشاوران رئیس جمهوری مدیر کل کابینه دولت بوش است که از شروع دوره ریاست جمهوری پرزیدنت با وی همکاری می کند و دیگری رئیس سابق کمیته ملی جمهوری خواهان است که یک ماه پیش کار خود را در کاخ سفید آغاز کرد.
استعفای کارل روو، مشاور ارشد سیاسی رئیس جمهوری آمریکا و مسئله انتخاب جانشین وی از سوی پرزیدنت بوش در گزارش پریچهر فرزان.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
اما گزارش آخر ما مربوط است به کشور ایتالیا و حضور آقای خاتمی در این کشور که به جنجال هایی انجامید. ما زنهایی که دست خاتمی را فشردیم عنوان گفتگوی کوریر دلاسرا پرتیراژترین روزنامه ایتالیا با یکی از بانوانی است که در ماه می در شهر اودینه دست رئیس جمهوری سابق را فشردند. دست فشردن هایی که به جنجالی در جمهوری اسلامی ایران انجامید. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت از روم خواهید شنید.
ماوریتسیا 51 ساله، موهای کوتاه فلفل نمکی، یکی از بانوان ایتالیایی است که در ماه می گذشته در یکی از خیابان‌های شهر اودینه در خاتمه سخنرانی محمد خاتمی در رابطه با اسلام و مسیحیت دست رئیس جمهور سابق را فشرد. این بانوی 51 ساله که در ویدیو معروفی که در یوتیوب قرار داده شد دست محمد خاتمی را می فشارد، در گفتگوی با کوریر دلا سیرا پرتیراژترین روزنامه ایتالیا می گوید فکر می کردم دست نماد مدرنیته در ایران را می فشارم و هرگز تصور نمی کردم این مسئله می تواند این چنین جنجالی بیافریند. ماوریتسیا که در این ویدیو همراه یکی از دخترانش روزا کوریر دلا سیرا می گوید کل این ماجرا خجالت آور است و برای من قابل درک نیست چگونه فشردن دست می تواند این چنین جنجالی را بپا کند و به این گونه از آن بهره برداری سیاسی شود. ماوریتسیا می افزاید من در خاتمه سخنرانی رئیس جمهور سابق ایران که می تواند نمادی در نزدیکی دو جهان این چنین متفاوتی باشد در خارج از کلیسای محل برگزاری استادم تا با فشردن دست محمد خاتمی از او به خاطر سخنان بسیار جالبش تشکر کنم و او نیز با کمال مهربانی دست من و دخترم را که به سوی او چون ده‌ها دست دیگر دراز شده بودند فشرد. برای ماوریتسیا قابل درک نیست که محمد خاتمی منکر فشردن دست او و دیگر زنان در اودینه شود و آن را نوعی بی احترامی به خود تلقی می کنند. ماوریتسیا می گوید مطمئن نیستم که اگر دوباره خاتمی را ملاقات کنم مجدداً با او دست خواهم داد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
گفتگوی یکی از بانوانی که دست آقای خاتمی را در شهر اودینه فشرده با یکی از روزنامه‌های مطرح ایتالیا در گزارش احمد رافت. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. یوسف مولایی و پرویزهای خورشید و کلای منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه روز سه‌شنبه در زندان اوین با او ملاقات کردند. به گفته آقای مولایی وضع روحی منصور اوسانلو خوب بوده و شکایتی هم از وضع جسمانیش نداشته است. یوسف مولایی افزوده است که موکلش سخنان حسن عداد معاون امنیت دادستانی تهران را مبنی بر اینکه آقای اوسانلو در موقع بازداشت اعلامیه هایی را همراه داشته تایید کرد و گفته است که این اعلامیه ها در رابطه با تقاضای افزایش حقوق کارگران شرکت واحد به دلیل سختی کار بوده و وی متعجب است که درخواست افزایش حقوق کارکنان چه ارتباطی با اقدام علیه امنیت ملی دارد. منصور اوسانلو از سه‌شنبه 19 تیر ماه سال جاری در بازداشت است. گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است از بنگیمون دبیر کل سازمان ملل خواسته است در پرونده عدنان حسنپور و عبدالواحد هیوا بوتیمار مداخله کند. دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی این دو شهروند کرد ایرانی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرده است. دو هیئت ایرانی و عراقی روز سه‌شنبه به سرپرستی قاسم رضایی رئیس پلیس مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و محسن عبدالحسن
فرمانده مرزبانی عراق برای مذاکره بر سر آنچه که سازماندهی وضعیت مرزهای دو کشور خوانده شده ملاقات کردند. به گزارش خبرگزاری اینا در این جلسات درباره مرزهای خشکی و دریایی و موضوعاتی مانند سازماندهی موانع مرزی تخریب شده و قاچاق مذاکره می شود. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به